بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان گناهان زبان بودیم. البته اون میزانی از گناهان که کمتر شناخته شده هستند، چون جناب لقمان فرمود یکی از عواملی که باعث شد من به این حکمت برسم کفی لسانی، بستن زبانم بود. من مراقب زبانم بودم، هر حرفی از زبان من خارج نمی شد. در جلسه گذشته 67 مورد رو بیان کردم. اینا غیر از غیبت و تهمت و این گونه امور بود، اونا شناخته شده است. مورد 68 که جناب در کتاب های اخلاقی تحت عنوان گناهان زبان استقصا شده، میانجیگری ناپسنده. آدم باید اصلاح بکند بین افراد رو، اما نه بین هر فردی رو. یک سری از میانجیگری ها ناپسنده. ناپسند یعنی که قرآن دین قبول نداره، مثل میانجیگری بین دو گروه که اهل باطلن، هر دو بر باطلن، میانجیگری ندارن، مثل میانجیگری بین حق و باطل، میانجیگری نداره. که میانجیگری یعنی که یه خودتو از حق و حقوقت بگذر، یه خودتو از حق و حقوقت بگذر، اصلاحه. این اصلا معنا نداره بین دو گروه باطن یا بین یک گروه حق و دیگری باطن. پس میانجیگری ناشایست جز موارد گناهان زبان. یکی از موارد 69، ناچیز شمردن گناه. نگاه میکنه زور مارمزون، مثلا فرض کنید داره طرف سیگار میکشه توی خیابون، با خودش میگه که کاش که گناه ما همین بود. یعنی ما کسی خبری نیست که ناچیز شمردن گناه. من یه جمله خدمت آیان عرض کنم، خیال همه رو برای همیشه راحت کنم. خداوند علی اعلی در حدیث قدسی میفرماید بنده من، تو اگر تمام شب و روز تو، تمام شب و روز تو تلاش بکنی، جهد بکنی در مسیر بندگی من، باز حق من ادا نمی کنی و در حق من مقصری. مقصری یعنی کوتاهی کردی. کوتاهی کردی یعنی تو نامه پرونده اعمال چی ها؟ کسری وجود داره دیگه. کسری وجود داره. فکر نکن که تو میتوانی یک شرایطی رو پیدا کنی که نسبت به حق بی حساب باشی. یک، یا مطالبه‌گر از خدا باشی. تو اگر تمام دوران زندگیت رو هم درست زندگی بکنی، خدا میگه در حق من مقصری. حداقل گناهی که در تقصیر پیش میاد اینه که من شکر نمیتونم بکنم. یکی از مهمترین گناهانم چی آقا؟ بله؟ ناشکری. مهمترین گناهه. پس ختم مرتبت بیان مبارکش این است: ما عبدناک حق عبادتک. پرستش ما بود یه چیزی، اما اینکه حق تو رو ادا کنه نه. پس من مقصرم. پایین ترین مرتبه ای که در تقصیر برای من گناه میرسه، شکر، ناشکری کردم. بیا این میشه ناچیز شمردن گناه. که مثلا میبینم یه جوان سیگار میکشه تو خیابون زور میکنه، کاش که ما همین بود مثلا، یعنی ما دیگه هیچ تو پروندمون نیست. اینم یه بلیه ایه. 70 ناسپاسی و کفران نعمت. یه موقع از آجان میگن شکر هر نعمتی واجب است، یه موقع از من نعمت رو نمیشناسم که بخوام شکرش کنم، چون شکر هر نعمت واجب است. اصلا نعمت رو نمیشناسم. من فکر میکنم نعمت اون چیزیست که باعث شادی زندگی من بشه. این نعمت، پول، زن خوب، بچه های خوب، داماد خوب، عروس خوب، کسب و کار خوب، نماز خوب، فکر میکنم اینا نعمته که اگر باشد نعمت ها، منتها اگر باشد. اما یه چیزایی هست که در مکتب دین نعمت، اما من و شما اون رو نعمت حساب نمی کنیم. شما انشاءالله قاری یکی از زیارتهای مهم هستید و اون در هر روز زندگیتون. و اون زیارت چیه ها؟ عاشورا. یا عاشورا هر روز بخونیم انشاءالله. انشاءالله آخری فقرش چیه؟ اللهم لك الحمد، حمد الشاکرین علی چی؟ مصیبت. امام صادق از پدر بزرگوارش، از آبا و اجداد، از امیرالمومنین، از رسول گرامی، از ذات اقدس اله بر مصیبت شکر میکنه. پس تو اصلا مصیبت رو نعمت نمیدانی تا بخواهی در مقابل شکار بکنی آقا شکر بکنی. گاهی اینقدر ذهن آدم تعطیلاته تا به سونیش طولانیه که حتی تشخیص نعمت نمیدهد، و گاهی اوقات هم اینقدر نعمت کسرت داره که آدم بعضی از نعمتها رو چی آقا؟ یادش میره که این نعمت که بخواهد شکر در مقابلش بکنه. من این رو مکرر نقل کردم و درستم هست، اینجور چیزها باید زیادم نقل بشه. رفتگان شما رو خداوند علی اعلی غریق رحمت بکنه. پدر من در زمان گذشته قبل از انقلاب فرمودن که من از خیابون سیروس که می اومدم امیرآباد، منزل ما اونجا بود، منزل آبا و اجدادی ما اونجا بود، از اونجا که آمدم میخواستم بیام مسجد نماز، خب اون موقع با وسایل عمومی می اومدن، اون موقع جرأت میکردن با وسایل عمومی روحانیت جا به جا بشن، الان جرأت نمی کنن چون ممکن است که بلایا حاصل بشود، و این هم خیلی عجیبه، هم خودش نکته قابل تأمله. فرمودم ما سوار ماشین بودیم داشتیم می اومدیم، یا آدم خیلی همچین منظم و مشخص، خود شلوار پوشیده، کراوات زده، عاقل، سالم العقل نشسته بود تو ماشین، پسونک دهنش بود. خب مردم هم که کنجکاو که تعیین در برین چی الان تشکیم مثلا. خب اونم حریمش طوری بود که افراد سوال نمی کردن، اما خوش توضیح می داد. می گفت من به طور طبیعی ترشح بزاق ندارم، این آب دهن ندارم، دو تا مشکل دارم. مشکل اول یه مدتی که می زره حلقم کوره آتش میشه. یعنی این بزاق اون حرارت اونجا رو چکار میکنه؟ کنترل میکنه. همین آب دهن که تو میگی خیلی بیارزشه، همین این اون کنترل میکنه اون فضای گرم رو. دوم ما غذای لقمه های مثلا فرض کنید بزرگ نمیتونم بدن، نه که گلوگیر باشه، لقمه که اندازه سن و سالم باشه، باید غذاهای مثلا مایه بخورم. چرا؟ چون آب دهن ندارم که با لقمه مخلوط بشه، نرم بشه و از گلوم بره پایین. قابل کسی بیفهمه که آب دهن نداشته باشه. من و شما که مثلا فرض کنید الحمدلله داریم، شاید هیچ وقت فکر نکنیم این چه نعمتیه. رضا هیچ وقت هم برش حمد و ستایش خدا نمی کنیم. خدا انشاءالله مریضان شفا بده، اونایی که دچار عارضه سرطان میشن شیمی درمانی میکنن، پرتو درمانی میکنن، در اثر پرتو درمانی گاهی اون بزاق چی میشه؟ در واقع از بین میره دیگه، ترشح نمیشه. اونا این عارضه رو میفهمن چیه، میفهمن آب دهن چیه. گاهی بینش ما آنچنان است که نمیفهمیم چی نعمت است، پس ناشکریه، چون سپاسی وجود نداره. گاهی اوقات کثرت نعمت آنقدر است که آدم زیاد نمیدونه چی نعمته، کدوم نعمت رو باید بهش هم کنم. که حضرات عالی جلو بنده نشستید و چهارسونو نشستید و تعادل دارید، هم که تعادل داری، بده که تکیه بدی تعادل داری، تونستی بشین. خب این تعادل کی برطرف برقرار کرده؟ مواد معدنی است که در وجود شما خداوند علی انا قرار داده. بالا پایین باشی شما نمیتونی بشینی، ولو بشی وسط زمین. همونی تعالی برش نعمت کردی که تونستی بشینی؟ اگر یک پزشکی بیاد برای ما توضیح بده عجایب خلقت انسان رو، وقت میبینیم که چقدر ما به خدا بدهکاریم. بس یکی از گناهان ما ناشکریه. ناشکری یا به خاطر عدم شناخت نسبت به بعضی از نعمت هاست مثل مصیبت، و گاهی به خاطر اینکه اینقدر خدا ما را بمباران نعمت کرده، بعضیش اصلا از ذهن اون رفته نفهمید. بیان حرف بدون علم و یقین، این زیاده در جامعه ما. این مال آقای کیه؟ کی گفت مردم میگه؟ مردم از کجا میگن؟ خب میگن دیگه. خب وقتی تو میگی این مولا آقای فلانی، این آقای فلانی دزده دیگه. بر اساس حدس و گمان داری به طرف تهمت میزنی. هفتاد و دو، آبروی دیگران رو بردن. با یک کلام آبروی دیگران رو بردن. 73، افراد را به کار زشت واداشتن، امر به منکر و نهی از معروف که داره زیاد میشه. کلام و وعده بدون یاد خدا حرف میزنی، اما انشاءالله بله نمیگی. کلامی که قرار است در آینده اتفاق بیفته بدون انشاءالله باشه مصادیق گناهه. خدا و پیغمبرش میگه حرفی رو نزن برای فردا بدون اینکه بگی انشاءالله. 75، وعده غیر قابل وفا، یه حرفی بزنید که نمیتونی انجامش بدی. این بیشتر متوجه مسئولینه. یه حرفایی زدن اومدن بعد بگن که نه بابا این خبرام که فکر میکردن نیست. خب بعد جرأتم ندارم این آماش که فکر میکردیم نبود، ببخشید عذر میخوایم. اینقدر مردانگی. وعده هایی هم که معمولا دامادا به عروس ها میدن قابلا، یعنی در واقع معمولا قابل وفا نیست. 500 تا سکه با مای 3 میلیون تومن درآمد قابل وفا نیست، گناهه. هفتاد و شیش، هم سخن شدن با دروغگوها. هفتاد و هفت، هم کار شدن و هم سخن شدن با ظالمان. هفتاد و هشت، هم سخن شدن با مقرضان در دین. هفتاد و نه، هم سخن شدن با اهل گناه. حالا ته ذهنت میاد میگه آقا ما گاهی ممکن است که با این آدمایی که تو میگی هم صحبت بشیم و بیاریمشون این ور. خب گاهی هم ممکنه که بری اون ور. چرا اون ورش نمیگی؟ چقدر تو میتونی از دینت دفاع بکنی در مقابل دیگران؟ که بعد میگی من با آدمای مغرض در دین میشینم و مثلا فرض بفرمایید که مذاکره میکنم و اینا رو متقاعد میکنم. خب شاید اونا تو رو متقاعد کردن، اینقدر تو ضعیفی. و یه عده‌ای در این مسئله احساس تکلیف میکنن به حدی که وقتی میرن خونه، میرن سراغ فضای مجازی، با گروه های مغرض شروع میکنن به مذاکره کردن تا مثلا 4 صبح 5 صبح. از زن بچه مونده که اونا مثلا برگردن. و یه رفیقی داشتی میگفت که فضای مجازی، چت کردن ها، این ارتباط های این چنینی، آدمایی که دور از هم هستن رو به هم نزدیک میکنه، ولی آدمایی که نزدیکی به هم هستن رو از هم چیکار میکنه؟ دور میکنه. زن و شوهر رو هم دور کرده، ولی خب این یارو با اون طرف که معلوم نیست کیه، در کجای دنیا داره زندگی میکنه، به هم نزدیک شدن. اسمش هم چی آقا؟ میخوایم برش گردونیم. خب شاید بردت گردون. اینا از مصادیق گناه. تا اینجا مطالب راجع به دومین عامل بود. حالا دیگه گناه زبان رو دیگه آقایان دیگه میدانن دیگه، بیشتر از این دیگه نباید راجع بهش صحبت بکنیم. من مواردی رو عرض کردم که شاید شناخته شده تر نیست. اما سومین عاملی که جناب لقمان گفت من رعایت کردم برای این که حکیم بشوم، اینو رعایت کردم حکیم شدم، اینو من خدمتتون عرض می‌کنم، جمله دوم درسته. جناب لقمان این موارد رو رعایت نکرد که حکیم بشود، این موارد رو رعایت کرد، خدا حکیمش کرد. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما در داستان ابن سیرین، کیه ابن سیرین؟ اون که تعبیر خواب بلده، نه اینکه خواب فرزند اون کسیست که سیره، نه، ابن سیرین. این میگن خیلی آدم خوشگلی بوده، شاگرد بزاز بوده، یعنی توی پارچه فروشی کار میکرده. یه زن یارش طمع میکنه که این رو مثلا فرض کنید میره مغازه، عقل نباشه جان در عذابه، آقا این پارچه رو یه توپ به ما بده، این پارچه رو مثلا 2 توپ به ما بده، این پارچه رو مثلا 50 متر بده، این پارچه رو. خب شد 7-8 تا. الان دیگه همه پیک موتوری هم. اون موقع پیک موتوری رو ابن سیرین ابداع کرده بود. برید ما میاریم خودمون. کاسبه گفت میاره، ابن سیرین هم بود بنده خدا. منتها 4 بعد از ظهر بیاد که خانوم خونه باشه. 4 بعد از ظهر. بدبختی چرا همه چی بیخبر. رفتید بابا این پارچه نمیخواد. این یکی دیگر میخواد. این یه چیز دیگه میخواد. گفت اگر بری حوار میزنم. خب اینا از آبروش میترسید دیگه. این که گفتم عقل که نباشه جان در عذابه، تو این همه پارچه خریدی که اینو به هچل بندازی. خب میرفتی مهریهش میگردی خودش میماد بدبختی میچاره. نیازی نبود که همه خودتو به در زر بندازی. شهوت وقتی غلبه میکنه عقل از کار میفته. راه دیگه هم داشت برای گومنده خدا رو بگیره، اما شهوت بیچاره میکنه. ایدید گیر افتاده، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. خیلی خوب، پس اجازه بده که اقلا یه دو رکعت نماز بخوریم، مقدمه نماز من یه وضو بگیرم، مقدمه وضو یه تجدید وضوی بکنم، دستشویی برم. این رفت دستشویی، اونجا خودشو متلوث کرد به کثافات و نجاساتی که در اونجا هست. اومد بیرون، زنه که اینو دید زنش رو کرد به آواز زدن، گفت برو بشو خونه. بیرون رفت، به مزد این که این مجلس حرام رو ترک کرد از خوف خدا، خدای همچی خدمتی بهش کرد، یه همچی پاداشی بهش داد. ابن سیری تو ذهنش نبود که من این جلسه رو ترک کنم خدا یه چیزی بهم بده. او از ترس خدا ترک کرد، خدا یه چیزی بهش داد. حالا یه رفیقی داشته، خدا رحمتش کنه، در دوران کرونا دار دنیا رفت، گفت ما یه مجلس گناهی فراهم شد، ترک کردیم مجلس رو. حتی با مزاح میکنه، این اتفاق افتاده بود، داستان رو بزن، ما ترک کردیم گناه، اومدیم بیرون دیدیم نه تعبیر خواب به ما دادن، نه چشممون رو باز کردن. برای چی اینجوری شد؟ گفتم به خاطری که تو ترک کردی که اینا رو بهت بدن، ترک نکردی از ترس خدا. از ترس خدا ترک نکردی، تو ترک کردی که اینا رو بهت بدن. جناب لقمان این موارد رو رعایت نکرد که حکمت بهش بدن، این موارد رو رعایت کرد چون وظیفش بود. خدا به پاسی همچین مراقبت بهش این حکمت رو داد، حواسون باشه. بعد به عنوان سومین عامل، کار سختیه انصافا، تا حالا ستایی سخته، قز و سر کردن از حرام، کف و لسان نگه داشتن زبان. این سومی که حالا فردا قوغا میکنیم تو این سومی انشاءالله، ببینید که یکی از عزیزان میگفتش که چرا اینجوری شده؟ میخوام بگم چرا اینجوری شده؟ اوضاع چرا اینجوری شده؟ این مملکت رو بگیم، چرا ما به اینجا رسیده کارمون؟ حکومت رو که اسلامی، این که اینایی هم که میان که همه ادعای خاصی دارن که، اما هیچ کدومشون هم کارشون به پایان نمیرسه، یعنی اون چرا که میگن انجام نمیدن. چرا؟ این راجعش فکر کنید، دلیل داره، دلیلش خیلی سیاسی نیست. جناب لقمان فرمود سومی کاری که کردم و مراقبت کردم، و عفت و طعمتی، تلاش کردم غذای حلال بخورم. پاک بودن لقمان یکی از تلاشام. حلال خوردن در این رابطه دو تا بحث مطرحه، یک روزی، دو روزی حلال. شاید بدون اغراق عرض میکنم، با توجه به اون چی که دیدم، کسی به اندازه من به طور تفصیل راجع به روزی حلال صحبت نکرده، در تلویزیون هم صحبت کردم، به اندازه ای جزئی و مستاقی صحبت کردم که اگر کسی خواهان بود چیزی از دست نمیرفت. همه شئون مطلب رو گفته بودم، هم نکات اخلاقیش و هم نکات فقهیش در به دست آوردن روزی حلال. پس ما یه بخش داریم روزی، یه بخش داریم روزی حلال. الان راجب روزی حلال داریم صحبت میکنیم، راجب اون روزی هم من این نکته رو شاید بحث کنم. حلال خوری دستور خدا و پیغمبره، یعنی همینجور که واجب است لازم است نماز بخوانیم، واجب است لازم است روزه بگیریم در ماه مبارک رمضان، لازم است اگر مستطیع شدیم حج به جا بیاریم، لازم است اگر از درآمدمون چیزی اضافه آمد خمسش رو بدیم، لازم است که لقمه حلال بخوریم. دستور خداست، این دستور خداست. سوره مبارکه بقره آیه 168، یا ایها الناس، مردم، نه مسلمان ها، نه مؤمنی، مردم، در هر کیش و آیینی که هستید، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از نعمتهای حلال و پاکیزه‌ای که در زمین است بخورید. هر چیزی رو نخورید، اولا حلال باشد، یعنی شرع مقدس گفته باشد که این حرام نیست. دو، طیب باشد، پاکیزه باشد. طیب باشد یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه چیزی حلال باشه ولی با طبع انسان سازگار نیست. لجن تی استخر حلاله، حرام نیست، ولی طیب هم هست. بله، طیب نیست، یون نخور. خوردن یه امر طبیعیه، اما برای انسان خیلی هم طبیعی نیست. میگه باید حلال بخوری، اچه گیرت اومد نخور. این یک. دو، خوردن یه امر طبیعی است، ولی برای انسان خیلی هم طبیعی نیست. کنار خوردن مسئولیت وجود داره، برای انسان کنار خوردن مسئولیت داره. خوش به حال گاو و گوسفند، میخورن و میرن، اما ما نمیتونیم بخوریم و بریم. در سوره مبارکه بقره آیه 60 بیان مبارک حضرت حق این است: کلوا و اشربوا، بخورید و بیاشامید، من رزق الله، از روزی حضرت حق. ولی ولا تأسوا فی الارض مفسدین، اما در زمین فساد نکنید. بخورید اما فساد نکنید، این مسئولیت شماست. کنار خوردن، فساد نکردن مسئولیت انسانه. اینو کنار ایمان نیاورده، اینو کنار نماز نیاورده، فساد نکردن و کنار یک امر طبیعی آورده. یعنی انسان طبیعتاً نباید فساد بکنه. دومین مسئولیتی که کنار خوردن وجود داره این است که می‌فرماید در سوره مبارکه بقره آیه 168، یا ایها الناس، مردم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از اون چی که در زمین حلال و پاکیزه است بخورید. ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، خطوات شیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید. اگه خوردی یا از شیطان پیروی کردی، نمک خوردن و نمک دوش شکستنه. این قاعده عرفیه، نه یه قاعده دینی. یا خوردی رو من دارم بهت میدم، وقتا یک دیگه پیروی میکنی. مسئولیت، کنار خوردن، عدم تبعیت از شیطان، این دوتا. سه، سوره مبارکه بقره آیه 172، یا ایها الذین آمنوا، چون این کار سخته میگه اهل ایمان این کار بکنن، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از پاکیزه های اون چی که خداوند به شما روزی کرده است. اواد شی و شکر الله، شاکر او باشید. ان کنتم ایاه تعبدون، اگه خدا پرستید. خوردن در کنار شکر. چهار، سوره مبارکه مائده آیه 88، و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، و از روزی های حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما داده بخورید. ها، وعدش چی؟ و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. از مخالفت با خدا بترسی، با خدا مخالفت نکنی. خوردن و تقوا، خوردن و شکر، خوردن و عدم پیروی از شیطان، خوردن و عدم فساد در روی زمین، یه امر طبیعیه. چارپایان میخورن، پرندگان میخورن، خزندگان میخورن، کنارش هیچ مسئولیتی هم ندارن. پس اگر از شما پرسیدن که فرق انسان با سایر موجودات چیه، همینه برادر. یه سوالی ما کردیم، همیشه میپرسی، بیش که راجعش فکر نمی کنه. شما مدعی هستید که ما انسانیم، چه فرق با حیوان دارید؟ همین فرقش همینه. رفتارهای طبیعی انسان هم طبیعی نیست. گاو و گوسفند و تمام موجودات در تمام اقسام که موجود هستن میخورن، ولی کنار خوردنشون هیچ مسئولیتی وجود نداره. اما انسان در کنار خوردنش مسئولیت داره. موجودات دیگه در زاد و ولدشون یه امر طبیعیه، اما زاد و ولد انسان امر طبیعی نیست. به انسان میگن آقا مراقب باش که این نطفه رو در کجا قرار میدی. پس اون امر طبیعی که ضامن زاد و ولد و نسل تکاثر نسل بشره، برای انسان خیلی هم طبیعی نیست. مراقب باش آقا. این تفاوت انسان است با حیوان. انسان موجودی است در کنارهای رفتارهای طبیعیش مسئولیت داره. چارتشو گفتم در کنار خوردن. 5 اعراف 31 کلوا واشربوا ولا تسرفوا. بخورید بیا شما اسراف نکنید. انه لا يحب المسرفين. خدا مسرفان رو دوست نداره. خدا وکیلی ضابطه اسراف چیه؟ اینا باید برید یادش بگیرید. ما دو تا واژه داریم، یکی اسراف، یکی تبذیر. خدا مسرفین را دوست ندارد، مبذرین کانو اخوان شیاطین، داداش شیطونه. و این دو تا بلیه در زندگی ما مسلمونا هست. اما اسراف چیه، تبذیر چیه؟ خب باید یاد بگیریم. این مسئولیت انسان کنار خوردنه. 6 سوره مبارکه انعام 161 کلوا منها حیث شئتم. از هر جایی که خواستید بخورید، در اون حیطه‌ای که شما گفتید. اما وقولو حته، اما به خدا بگید خدای ما رو بیاموز. ایرانی ها ندارن، مسلمان ها ندارن. مسیحی ها شما فیلماشون رو دیدین، آخر دعاشون میگن، آخر غذاشون میگن چی؟ آمین. دعا میکنن. یعنی اگر کسی بدون طلب مغفرت بره سر سفره، این مثل حیوان مونه. اون بدبخت مسئولیت رو نداره. اما ما این مسئولیت رو داریم. ما فقط یه جا پس این مسئولیت برمیم. کجاست؟ این گفتی یه مهمانی که داشته باشه، بگن دعای سفره رو بخون. سفره دعا داره، سفره آداب داره، زندگی الهی آداب داره. خود نمیشه بدون رعایت آداب متدین بود. و قولو حته، و بگویید خدایا گناهان ما رو بیاموز. کنار سفره، نه شب قدر. الهی العف، الهی العف. توبه وجوب دارد، وجوب فوری دارد. 1 اما ما ها معمولا کی توبه میکنیم؟ شب قدر به شب قدر. اونایمون که یه خود حالش خوب باشه کی؟ شب جمعه به شب جمعه دعای کمل اگه بخونه. اما میگه آقا کنار هر سه وعده غذا به خدا من ببخش. آه ببین زندگی تغییر پیدا میکنه یا نه؟ تو چی میگردی رفیقم؟ این چند تا دستورالعمل شد؟ از کجا شد؟ از کجا گفتم اینا رو؟ همش قرآنه. میبینی که چقدر قرآن مهجور تو زندگی ما؟ هیچ کاری باش نداریم، یه استخاره بگیریم، یه تیمون و تبرک بالا سر مسافر بگیریم. این آیات رو گذاشتن که عمل کنیم همش که فعل امره. که داستان موسی که نیست. و قول و حتم بگید خدا ما رو بیاموز. هفت تاها 81 حلوم تقیبات ما رزقناکم، از روزی های پاکیزهی که به شما دادیم بخوری. ولی ولا تتقو فیه، در زمین طغیان نکنید. طاغی کیه؟ طاغی کسیست که ظلم میکنه. یک بخش از ظلم، ظلم اعتقادیست. انا ربکم الاعلا، من همه کار هستم. نکن آقا طغیان، سرکشی نکن. حج 28 کلو منها و اطعم البائس الفقیر، در رابطه با آیه حجه میگه از اون گوشت قربانی بخورید ولی به فقیرم بدید. حج 36 فکلوا منها و اطعم القانع المعتر، بخورید از این قربانی که داشتید، اما هم به قانع بدید هم به معتر بدید. قانع کیه؟ قانع فقیری است که وقتی بهش چیزی رو میدی راضی میشه میره بیرون. اما معتر اون فقیری است که وقتی بهش مثلا فرض کنید یه بخشی از غذا رو میدی نگاه میکنه ناراضیه. تو هم خوشت نمیاد از این اخلاق، ولی میگه محرومش نکن، بهش بده. پنج هزار تومانی الان به بعضی از این فقیرها بدین نگاه میکنه، ای به این پوله نگاه میکنه، ای به تو نگاه میکنه. یعنی اصلا تو ذهنش دیدی که تو بخواستی 50 تومن بدی 5 تومن دادی. آخرش هم بعضیشو برمیگردونن. شاید تو ذهنش دیدی که میگه قبول کردم پول رو، بعد من خودم عباب خودم صدقه میدم به تو. مراقب باش که پولو که از فقیر میگیری بعضیاشو رندی میکنن. نوح سوره مؤمنون آیه 51 یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، ای فرستادگان الهی از پاکیزه ها بخورید. و عملوا صالحا، عمل صالح انجام بدید. ببینید مسئولیت وجود داره کنار امر طبیعی. فقط حلال خوری نیست. ده اعراف 160 حلوم من طیبات ما رزقناکم، از روزی های پاکیزهی که به شما دادیم بخورید. و ما ظلمونا ولکه کانو انفسهم یظلمون، اما اینا به ما ظلم نکردن، بلکه ظلمشون در حق کی بود؟ در حق خودشون بود. یعنی بخورید ولی ستم نکن، عمل صالح انجام بدید، طغیان نکنید، اسراف نکنید، به فقیر بدید، شاکر باشی، طلب آمرزش بکنی. همین ده موردی رو که من برای شما گفتم بنویسید. از همین امشب که افطار خواستید بکنید انجام بدید. ببینید خدا وکیلی تا عید فطر تغییر پیدا کردید یا پیدا نکردید. همین لقمه که میخورید انشالله حلاله، هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ فردا خواهم گفت که نیست و ثابت میکنم که نیست. خمس بده هاشو دارم میگم، اونایی که خمس میدن که فی امان الله، اونایی که مشاغلشون مشاغل طیب و طاهره رو دارم میگم، بقیه که فی امان الله. آره الان با خودش فکر میکنه که این فردا چی میخواد بگه. فیزیک اتم نمیخوام بگم، یه چیزی میخوام بگم که توجه بهش نداریم ولی مبتلای بهش هستیم هممون، از مرجع تقلید تا بقیه. بس دیگه، خستتون نکنیم، بس. من نمیخوام زیاد صحبت بکنم، واقعا شما رو کجا گیر بیاریم؟ من که خودم میخونم و عمل بکنم، البته اگه توفیقش باشه. اما اینکه گاهی میبینیم من زیاد صحبت میکنم چه شما رو بدل میکنم، حالا میگیم ما رو پیدا نمیکنیم، نکن، چه اتفاقی میفته؟ من در مقابل این مسئولیتی که میگیرم انجام میدم مزدی نمیگیرم کسی، الحمدلله رب العالمین. زیر این گنبد خضرا خوشنود من این معنا هستم که در مقابل عمل دینی خودم، چه نمازی که دارم میخوانم، چه اینجا که هستم، چه مشاوره هایی که دارم، چه کارهای آخوندی که دارم، دینار و درهم و ریال و دلاری از کسی نگرفتم. تمام اقسامشو گفتم که تو ذهن نیاد که اگه گفت ریال نمیده من دلار میگیره. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی بفرمود ما بازاری هستیم زرنگی. من همه اقسامو گفتم که بدونی نمیگیرم. پس اگر درم میگم دارم وظیفه ما انجام میدم، اما دلم میخواد این وظیفه دلسوزانهی که انجام میدم چاره فادم بشتم. و بعد عید فطر که شما که یه همه کاراتونو کردید دیگه، نیستید دیگه. خدا شاهد این 10 موردی که بهتون گفتم بنویسید، از امشب افطار اجرا بکنید. من میدونم که تا آخر ماه رمضان 3 میتونید عمل بکنید، اما همین 3 که عمل بکنید اونی 30% زندگی جلو رفته، 30% زندگی جلو رفته. من نسخه میدم اما شما میذارید بالا تاقچه، فایده نداره. فردا یه داستان رو از امام صادق و ابو حنیفه میگم. ابو حنیفه میگه که من این آیه که شما خوندید رو تو قرآن ندیدم. از فهمو دیدی نخواستی بفهمی، این آیات رو دیدید. من که جبرئیل اختصاصاً بهم نداده که، جز همون مصحفی است که تو خونه های شما هست، اما نخواستیم. این نخواستنه مشکله، این نخواستنه شیطون دنبال یه موجود آتشینه، مثلا فرض کنید غیب بشه و اینا نباشه، همین که نخواستی هم شیطون، همون شیطون. عرضم تمام.